به نام خدا و با سلام و روز همیتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه کشته شدن 6 عسکر بین المللی را در افغانستان در صدر گزارش ها داریم. صحبت را هم خواهید شنید با یکی از مقامات وزارت امور داخله درباره مخالفت این وزارت با طرح توزیع سلاح برای مردم محلی. سایر مطالب خبری رو نیز برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه اختصاصی جام جهانی فوتبال و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان از ستار فروخ.
وزارت داخله افغانستان میگوید روند ملیشه سازی در این کشور می تواند دموکراسی و ارزش های آن را در افغانستان تحت تاثیر قرار بدهد. 6 سرباز نیروهای به رهبری ناتو در حوادث جداگانه در مناطق شرق و جنوب افغانستان کشته شدند و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که قیود برگشت و گذار در بخش های از کشمیر تحت کنترل هند دوباره وضع شده است. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید روند ملیشه سازی در این کشور می تواند دموکراسی و ارزش های آن را در افغانستان تحت تاثیر قرار بدهد. با تازگی جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است که برای مقابله با مخالفین دولت افغانستان نیاز است تا از قدرت های مردمی استفاده شود. اما عبدالمنان فراهی رئیس عمومی اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که ملیشه سازی تجربه ناکام است و کشور را به سوی بی‌ثباتی خواهد برد.
افغانستان بافت ملی که داره او ایره نمیتونیم با کشورهای دیگه مقایسه کنیم و به شکل قالبی فرمولای را از بیرون به اینجا بیاریم تطبیق کنیم. اصلیت توزیع کردن و بالاخره ایبد افراد معین یا قماندانان افسیدن ارزش های دموکراسی را متاثر میسازد و مشکلات امنیتی را به افغانستان به بار میاره.
پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز با این طرح مخالفت خود را ابراز کرده بود. 6 سرباز نیروهای به رهبری ناتو در حوادث جداگانه در مناطق شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو با بخش اعلامیه تلفات عساکر خود را تایید کرده اما در مورد هویت این 6 سرباز توضیحات ندادند. اما برخی از رسانه‌های غربی میگویند تمامی این سربازان آمریکایی هستند. از سوی دیگر نیروهای اردوی ملی در ولایت بادغیس میگویند در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی بالامرغاب این ولایت 3 مخالف مسلح کشته شده و 2 تن دیگر گرفتار گردیدند. دگروال زین الدین یک مسئول نیروهای اردوی ملی در ولایت بادغیس میگوید در این عملیات سلاح و مهمات و بیش از 200 کیلوگرم تریاک نیز به دست آمده است. طالبان مسلح تلفات افراد خود را رد نموده برعکس ادعای وارد کردن تلفات به نیروهای اردوی ملی را میکنند اما این ادعا سوی مقامات رد شده است. ده ها میل اسلحه و صدها کیلوگرم مواد انفجاری و مواد مخدر به تازگی در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است. گفته شده این اسلحه و مواد انفجاری به هدف اجرای اعمال تخریبی از پاکستان به ولایت هرات منتقل شده بود و خبر آخر این که تعداد از باشندگان ولایت لوگر امروز تا یک مظاهره در مرکز این ولایت خواهان برکناری ولسوال سمکنه ولایت پکتیا شدند. مظاهرچیان گفتند روز گذشته 12 تن از باشندگان ولسوالی خوشی لوگر که از منطقه پاراچنار پاکستان به سوی این ولایت در حرکت بودند از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا کشته شدند. اما ولسوال سمکنه بر رسانه‌ها گفته است که این افراد ساکنین پاراچنار پاکستان بودند. در همین حال روح‌الله سمون سخنگوی والی پکتیا میگوید مقامات محلی این ولایت به اساس معلومات ابتدایی چنین چیزی را دیروز گفته بودند و در هر حالت این حادثه را به شدت محکوم میکنند و افزود که تلاش‌های جدی به هدف شناسایی عاملین این رخداد ادامه دارد. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین و تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم قادر حبیب پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
رادیو آزادی.
قیود برگشت و گذار در بخش‌های از کشمیر تحت کنترل هند یک بار دیگر وضع شده است. گزارش شده که هزاران سرباز در سرکهای سرینگر مرکز این منطقه گزمه می‌کنند. روز شنبه نیروهای امنیتی در برابر معترضان ضد هند که سنگ پرتاب می‌کردند از گاز اشکاور استفاده کردند. ساکنان این منطقه می‌گویند در راهپیمایی‌های اخیر 15 تن توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. قیود برگشت و گذار روز جمعه به خاطر تجلیل از یک مراسم مذهبی مسلمانان برداشته شده بود. وکیل مدافع یک زن ایرانی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده است، پس از آن که مقامات ایرانی گفتند قضیه موکل او را دوباره بررسی میکنند، خوشبینی محتاطانه از خود نشان داده است. حکم سنگسار بر سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله ای که دو فرزند دارد، با عکس العمل ها و محکومیت بین المللی همراه شد. اکنون محمد مصطفوی وکیل مدافع خانم آشتیانی میگوید او در مورد بررسی قضیه موکلش خوشبین است. تا این قضیه پس از سالهایی که این زن را از حراس سنگسار دچار کابوس‌های وحشتناک کرده پایان یابد. اما فعالان حقوق بشر و سایر مقامات هشدار دادند که هنوز هم شاید این زن به طریقه دیگر اعدام شود. سازمان عفو بین الملل میگوید 3 تنی که پارسال در ایران به سنگسار محکوم شده بودند به دار آویخته شدند. امروز 15مین سال روز قتل عام سربنیتسا است. 15 سال پیش به نظامیان سربهای بوسنیا بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان را در اواخر جنگ بوسنیا هرزگوینا اعدام کردند. انتظار می رود که هزاران تن در مراسمی که در مرکز یاد بود از این قربانیان که 755 تنشان در این اواخر شناسایی و در آنجا به خاک سپرده شدند شرکت کنند. 3749 تن آنها پیش از این در این محل دفن شده بودند. بورستاد رئیس جمهور سربستان و ایو جوسیپوویچ همتای کرواشیایش و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از جمله رهبران جهانند که در این مراسم شرکت میکنند. تصاویر جدیدی از رهبر سابق کیوبا فیدل کاسترو انتشار یافته که او را در یک مکان عمومی نشان می‌دهد. این تصاویر در بلاگ دو ژورنالیست کیوبایی و در صفحه اینترنتی رسانه دولتی این کشور انتشار یافته است. در این تصاویر هفته گذشته کاسترو در حال گفتگو با کارمندان مرکز علمی هاوانا نشان داده شده است. بعد از آن که کاسترو در سال 2006 شدیداً بیمار شد و برادرش راول قدرت را به دست گرفت، تصاویر و ویدیوهای وی به شکل مناسبتی انتشار یافته است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در جنوب چین 50 تن جان دادند. بر اساس گزارش‌ها از آغاز ماه جولای و به دنبال بارندگی‌های زیاد 17 میلیون نفر در 9 ولایت چین آسیب دیدند. سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین باعث شده تا در حدود 42 هزار خانه تخریب شوند. در ماه جون تقریباً 400 تن در نتیجه بارندگی‌های شدید در همین منطقه جان دادند. شرکت نفت بریتیش پترولیم سرپوشی را که در یک چاه نفت آسیب دیده به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن نفت در خلیج مکسیکو جابجا کرده بود دور کرده است. این شرکت تصمیم دارد تا سرپوش بزرگتری را نصب کند که جریان نفت در خلیج مکسیکو را مهار کند. به گفته شرکت بریتیش پترولیم این پروسه از 4 تا 7 روز را در بر خواهد گرفت. در این زمان فوران نفت از چاه آسیب دیده جریان خواهد داشت. بریتیش پترولیم تحت فشار قرار دارد تا از سرازیر شدن نفت جلوگیری کند که سواحل 5 ایالت آمریکا را آلوده ساخته است. و به دنبال هشدار نادرست بم، این بار یک تیاره مسافربری شرکت هوایی فرانسه نشسته اضطراری کرد. این تیاره با 400 سرنشین و عمله پرواز در یکی از میدانهای هوایی برازیل فرود آمد. تیاره شرکت ایر فرانس از روی دی جنیرو به سوی پاریس پرواز کرده بود، اما به دنبال هشدار بم مسیرش را به سوی شهر ریسیفی در شمال برازیل تغییر داد. مقامات تیاره را جستجو کردند، اما مواد منفجره دریافت نکردند.
جام جهانی 2010 میلادی.
پس از یک ماه رقابت در جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی، امروز این مسابقات با دیدار تیم‌های هالند و اسپانیا به پایانش می‌رسد. در بازی دیشب که تیم‌های آلمان و یوروگوئه در برابر هم قرار گرفتند، آلمان توانست مقام سوم در جام جهانی افریقای جنوبی را با شکست دادن یوروگوئه با کسب نتیجه 3-2 به خود اختصاص داد. درست یک ماه پیش 32 تیم در 8 گروه مسابقات جام جهانی سال 2010 میلادی را آغاز کردند. تیم‌های اسپانیا و هلند دو فاینالیست مسابقات امسال هیچ یک تا حالا لقب قهرمانی را به خود اختصاص ندادند.
بازم خوش آمدید. 11:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شش سرباز نیروهای تحت رهبری ناتو در حوادث جداگانه در مناطق شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت امور داخلی افغانستان مخالفت خود را با هر گونه ملیشه‌سازی اربکی و توزیع سلاح برای باشندگان محل ابراز کرده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان و تعداد از تاجران کشور از دولت می‌خواهند تا تفاهم‌نامه جدید ترانزیتی با پاکستان را نهایی سازد. نگاه هم به روزنامه امروز چاپ کابل داریم. مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی امشب با دیدارهای تیم‌های هلند و اسپانیا به پایان می‌رسد.
فکر می‌کنم باور من این است که اسپانیا برنده خواهد شد.
بهترین بازی و مقبول‌ترین بازی سمی فاینال بین آلمان و اسپانیا بود.
برای ما دو نفر بودند، یکی میسی از ارجنتین و دوم رونالدو از پرتغال.
بله، در نیمه دوم برنامه اختصاصی جام جهانی فوتبال و در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شش سرباز نیروهای به رهبری ناتو در حوادث جداگانه در مناطق شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. در حالی که ناتو در اعلامیه خود در مورد هویت شش سربازی که دیروز در افغانستان کشته شدند توضیح نداده است، اما برخی از رسانه‌های غربی میگویند این سربازان آمریکایی هستند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
شش سرباز نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در حملات جداگانه در افغانستان کشته شدند. ناتو در یک اعلامیه گفته است که سه سرباز این نیروها روز شنبه در شرق افغانستان در یک حمله که در آن از بم کنار سرک و سلاح سبک استفاده شده کشته شدند. دو سرباز دیگر نیز در اثر انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان جان خود را از دست دادند. در اعلامیه آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت گفته شده است که سرباز ششم در یک انفجار تصادفی در شرق این کشور کشته شده است. در اعلامیه آیسف در مورد محل دقیق این رویدادها و همچنین هویت سربازان توضیحات داده نشده است، اما برخی دیگری از آژانس‌های خبری غربی میگویند که شش سرباز کشته شده همه آمریکایی هستند. عمدتاً سربازان آمریکایی در مناطق شرقی افغانستان مستقر هستند، در حالی که سربازان بریتانیا، کانادا، هلند و ایالات متحده آمریکا در ولایات نارام جنوب جابجا شدند. با تلفات روز شنبه حداقل 350 سرباز خارجی در سال روان میلادی که در ماه هفتم آن قرار داریم کشته شدند. همچنین روز شنبه یک بم جاسازی شده در یک موتورسیکل در شهر قندهار انفجار کرد که به گفته سخنگوی ولایت قندهار ظلمه ایوبی در آن یک غیر نظامی کشته شده است.
وزارت امور داخلی افغانستان مخالفت خود را با هر گونه ملیشه‌سازی اربکی و توزیع سلاح برای باشندگان محل ابراز کرده است. جنرال منان فراهی، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که پروسه دایاک به خوبی و پیش می رود، آنها به افراد غیر مسئول اجازه نخواهند داد تا اسلحه به دست گیرند. پیش از این جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، خواهان توزیع سلاح برای باشندگان مناطق ناامن افغانستان شده بود تا آنها به صورت مستقلانه به دفاع خیش بپردازند. حمید پژمان در این مورد با رئیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله صحبت را انجام داده است. با هم میشنویم.
روز گذشته جنرال داوید پتریوس کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تاییدیدارش با رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر روی ملیشه سازی تاکید کردند و اونا میخواهند که یک بار دیگر اونا البته طرحشان می بوده که باید سلاح‌ها در بین مردم توزیع شوند. این پیشنهاد از اینا یا این طرح از اینا در حال صورت گرفته که شما به جمهوری سلاح از افراد غیر مسئول آغاز کردین، آیا این فعالیت پروگرام دایاک زیر سوال نمیبره؟
با در نظر داشته این چالش و مشکلاتی که در داخل افغانستان وجود داشته است، قبل ملیشه سازی و یا توزیع سلاح در بین قریجات یا زیر هر عنوانی که به نام ملیشه یا اربکی یا هر عنوانی که نام میمانیم سرش، این در افغانستان یک تجربه بسیار زیاد بده بوده و در تقریبا دامنه جنگ‌های 30 ساله ناشی از این شده. افغانستان بافت ملی که داره او ایره نمیتونیم با کشورهای دیگه مقایسه کنیم و به شکل قالبی فرمولای را از بیرون به اینجا بیاریم تطبیق کنیم. جامعه افغانستان وجوه مشخصه خود داره، به اینجا هر نوع حرکتی که تقریبا با این افغانستان و با امی حالت موجودی افغانستان در مغایرت باشد، دموکراسی را متاثر می سازد و چالش های را در برابر مردم قرار می دهد و خصوص چالش های عمده که در بین قریجات اصلیه توزیع کردن و بالاخره ایبد افراد معین یا قماندان ها افسیدن، آهسته آهسته یا ارزش های دموکراسی را متاثر می سازد و مشکلات امنیتی را به افغانستان به بار می آورد. بنان چنان که قبلا هم رئیس جمهور افغانستان در این مورد مشخص موضع‌گیریشان واضح بود که کمک ها بیشتر باید به اردوی افغانستان و برای پلیس افغانستان شود و افزایش اردو و افزایش پلیس باعث تامین امنیت مطمئن‌تر و بهتر میشه تا بتونیم جلو اکثر از این خودسری ها را بگیریم. در شرایط فعلی چالش ها و مشکلاتی که ما داریم از لحاظ ناامنیتی، هرگاه ما در قریه سلاح را توزیع میکنیم این خودش تشویق میکنه که زمانی که معضله و مشکل و چالش طالب از بین برود، پرابلم های داخلی با در نظر داشت سابقه که در بین اقوام و بین افراد و بین گروپ ها و بین احزاب سیاسی وجود داشته، باز یاره یک بار دیگه به طرف جنگ میبره و افغانستان رو به طرف بی‌ثباتی میبره.
به اساس گزارشات روز گذشته باز هم دو کمپانی امنیتی سلاح خود را به پروسه دایاک تسلیم کردند. تسلیمی از این دو کمپانی امنیتی سلاحشان به چی نحوه صورت گرفته و این پروسه چگونه پیش میره جنرال صاحب؟ تا کنون
قسمی که شما خبر دارین جمعاً کمپانی های امنیتی به تعداد 52 مؤسسه امنیتی قبلا ثبت راجستر وزارت امور داخله شده، اضافه تر از 24,000 نفر کار میکنه و 23,000 میل سلاح از یا ثبت شده. تمام مواداتی که در طرز العمل پیشبینی شده بالا از یا تطبیق میشه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نظارت خود به فعالیت از این کمپانی ها یا این مؤسسات بیشتر ساخته. روی امی اصل از تقریبا از چند ماه اخیر اضافه از 85 میل سلاح یا به پروسه دایاک تسلیم کرده و همیشه وقتی که کارهای پروژه‌ای از یا ختم میشه و سلاح خود بیرون از افغانستان من البته کردن میتونم و ایره مشخص مکلفیت از ایره دارم که سلاح خود بعد از ختم وظیفه یا انجام وظیفه سلاح اصلی خود به دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امور داخله میکنم.
جنرال صاحب سلاح اینا همشون راجستر میشن یا نه؟ سلاحی که پیشان میباشه در کمپانی ها و آیا سلاح ثقیل هم همراه خود دارن اینا؟
در مجموع سلاحی که در کمپانی ها هست هم افراد از یاد و هم اسلحه از یاد و تجهیزات از یاد و هم وسایل مخابره از یاد شمول قرارگاه از یاد تمام چیز مطابق به قانون ثبت میشه و ثبت شده ای مکمل یک دیتابیز بسیار کلان وسیع وجود داره. هیچ نوع نگرانی از لحاظ از اینکه اگر ما بخوایم نظارت داشته باشیم سر کنترل اسلحه و سیستم حرکت و فعالیت از یاد داخل افغانستان وجود نداره یا مکلفیت های از این مطابق به طرز العمل داره، هر جایی که حرکت میکنه و پلیس اطلاع بده و تمام فعالیت خود یا باید به مکلفیت داره که به قماندانی های امنی مربوطه در ولایات و همچنان به وزارت امور داخله برای ریاست مبارزه با توریسم یا قبل اطلاع میده. اسلحه که داره اسلحه خفیف است و در مسیر راه ها قطارها را که بدرقه میکنه هم مطابق قانون یا با اسلحه خفیف یا باید بدرقه کنه قطارها.
جنرال منان فراهی رئیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و مخالفت خود را با هر گونه ملیشه سازی، اربکی و توزیع سلاح برای باشندگان محل ابراز کرده است. پیش از این جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواسته بود تا برای باشندگان مناطق ناامن افغانستان سلاح توزیع شود تا آنها به صورت مستقلانه به دفاع خیش بپردازند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم با این طرح پتریوس مخالفت کرده است. یازده و نزده دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین و حالا بشنویم از برشنا نظری که تعداد از روزنامه های امروز چاپ کابل را مرور کرده.
روزنامه آرمان ملی در مورد طرح قمندان جدید نیروهای بین‌المللی در خصوص ایجاد گروه‌های مسلح ملیشه در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که این طرح از سوی رئیس جمهور کرزی به شدت رد شده است. اما مقاله نویس در ادامه افزوده است که جنرال پتریوس قمندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان در نظر داشته است. روند ملیشه سازی را که در عراق صورت گرفته بود در افغانستان نیز پیاده کرده و اقوام را در مبارزه با مخالفین دولت افغانستان بسیج کند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد کشت کوکنار در افغانستان مطلب را به نشر رسانده و در این میان هشدار دهقانان را در ولایت هلمند منعکس کرده است. روزنامه گفته است که دهقانان در این ولایت هشدار دادند در صورتی که به مسائل زراعتی و تقویت زراعت آنان توجه نشود، آنان دست به کشت مجدد کوکنار خواهند زد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد شیوه های مبارزه با فساد اداری در افغانستان تبصره کرده است. روزنامه گفته است که به اساس هدایت رئیس جمهور کرزی و اظهارات وی مبارزه با فساد اداری تشدید شده است، اما نیاز است تا با این پدیده از شیوه های درست استفاده شود تا نتایج مؤثر نیز در پی داشته باشد. روزنامه گفته است که در افغانستان قانون سرمایه گذاری و بازار آزاد وجود دارد، اما سوء استفاده از مقام های دولتی در این راستا نیز دیده شده که سبب بروز فساد اداری شده است. روزنامه در مورد روند معارف در افغانستان نیز تبصره کرده و اما اعمال مخالفین را در زمینه سوختاندن مکاتب شدیداً محکوم نموده است. روزنامه ویسا نیز در مورد طرح ملیشه سازی در افغانستان تبصره کرده و آن را تجربه ناکام توصیف نموده است. مقاله نویس گفته است که نظریه مسلح ساختن مردم دهات و ملیشه سازی بخشی از استراتژی اردوی آمریکا در افغانستان بوده است که مخالفت شدید کرزی را برانگیخته است. روزنامه در جای دیگری در مورد شیوه های اجرای عملیات نظامی در افغانستان تبصره کرده و در این میان از سیاست ادامه بمباران هوایی در کشور انتقاد نموده است. مقاله نویس گفته است که قمندان جدید نیروهای بین‌المللی و مسئله ادامه حملات هوایی و بمباران بر مواضع مخالفین تاکید کرده است، اما روزنامه گفته است که این شیوه راه حل نیست. روزنامه همچنان گفته است که ادامه این روند می تواند اشتباهات گذشته مبنی بر تلفات افراد ملکی را تکرار کند. و روزنامه باختر در مورد فعالیت‌های شوراهای ولایتی تبصره کرده و گفته است که شوراهای ولایتی تا هنوز در پی تعریف هویت خود هستند. این روزنامه با اشاره به اجرات و صلاحیت‌های شوراهای ولایتی در کشور نوشته است که شوراهای ولایتی در وضعیت قرار دارند که مانند سایر بخش‌های حکومت هر کدام به اندازه زور و نفوذ خود در ولایت نقش ادا کنند. این روزنامه گفته است که در مواقعی که شوراهای ولایتی قدرت دارند در قدرت نیز سهیم می‌شوند و در صورتی که نداشته باشند به عوض نظارت از امور صرف نظاره می کنند. روزنامه در جای دیگری در مورد جنگ افغانستان و انعکاس آن در مطبوعات آمریکا مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه گفته است که تعبیرهای رنگارنگ از جنگ افغانستان در این کشور صورت می گیرد، اما در این اواخر مسئله معادن افغانستان در شرایط کنونی نیز توجه مطبوعات آمریکایی را به خود بیشتر جلب کرده است.
بله، و مسائل مربوط به افغانستان در تعداد زیاد از روزنامه ها، نشریه ها و مجله های غربی هم دیده میشن. مصطفی صدیقی روزنامه های تایمز و اندپندنت را در این مورد مرور کرده.
جنرال آمریکایی که کشتن برخی از مردم را در افغانستان سرگرمی خوانده بود، حالا برای گرفتن وظیفه ارشد نظامی آماده می شود. اشاره روزنامه بریتانیایی تایمز به جنرال جیمز ماتیس است، جنرال که به حیث جایگزین جنرال دیوید پتریاس معرفی شده است، یعنی به حیث رئیس قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا. تایمز نوشته که جنرال ماتیس در سال 2005 میلادی در سخنرانیش در کالیفرنیا گفته بود وقتی به افغانستان بروی با کسانی میجنگی که تقریبا برای 5 سال بر روی زنانی که چادری نمی پوشیدند سلی می زدند، کسانی که دیگر در آنها مردانگی باقی نمانده، پس فایر کردن بر آنها خیلی سرگرم کننده است. به نوشته تایمز، همین بخش از سخنان این جنرال آمریکایی بار دیگر در برخی از رسانه‌ها در سرتاسر کشورهای اسلامی پخش شد. اما تایمز از قبل رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نوشته که اقدامات لازم در همان زمان گرفته شد و جنرال ماتیس از درس‌های گذشته خیلی آموخته است. رئیس کمیته مشترک لوید ریستیزان آمریکا آدمیرال مایک مولن هم گفته است که کاملا مطمئن است که جنرال ماتیس می تواند از عهده این وظیفه جدید به خوبی برآید. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت هم به همین مسئله پرداخته و نوشته که هنوز اردوی آمریکا از شوک بر کناری جنرال استنلی مکریستال قماندان ارشدش در افغانستان صحتیاب نشده که مشکل تازه گریبان گیرش شده است. ایندیپندنت از قول یک افسر ارشد آمریکایی در کابل نوشته که آنها انتظار چنین چیزی را نداشتند، مخصوصا پس از اینکه کمپاین نظامیشان در افغانستان شرایط خیلی دشواری را پشت سر گذاشته است. اما همین افسر نظامی به روزنامه گفته فکر نمی کند که سنای امریکا تقرر جنرال ماتیس را رد کند و همچنان گفته که باید به افغانها تفهیم شود که سخنان جنرال ماتیس به هیچ وجه متوجه همه افغانها و مسلمانان نبوده بلکه متوجه طالبان بوده، کسانی که بر زنان ظلم می کردند.
ساعت 11:25 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. یادآور میشم که تمامی گزارش ها، خبرها و برنامه های ما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار را برایتان داریم، البته برنامه اختصاصی جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی و همچنان در امتداد لحظه ها. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. و گزارش دیگر از افغانستان. مسئولین اتاقهای تجارت افغانستان میگویند امیدوارند که در یکی دو هفته آینده در ارتباط با قرارداد ترانزیت با پاکستان به توافق دست یابند. ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر بر اساس قرارداد ترانزیتی سال 1965 میلادی صورت میگیرد و هر دو کشور به این نظرند که به قرارداد جدید در این زمینه نیاز است. بشنویم در این مورد بیشتر از قادر حبیب.
انتظار می رود که افغانستان یک توافقنامه تجارتی را در ماه روان با پاکستان به امضا برساند که به گفته برخی از مسئولین اتاقهای تجارت افغانستان این اقدام در صورت عدم مخالفت پاکستان به انتقال کالاهای افغانستان از راه پاکستان به هند موجب تقویت ثبات در منطقه می شود. عبدالقادر بهمن رئیس اتاق تجارت افغانستان به آژانس خبری رویترز گفته است بنبست که از مدت طولانی به این سو به خاطر تقاضای افغانستان به صادرات اموال این کشور از پاکستان به هند از مسیر واگه موجود بود به پایان نزدیک شده است و در ظرف چند هفته زمینه برای اجرای قرارداد ترانزیت میان افغانستان و پاکستان مساعد می شود. بهمن گفته است که این امر بسیار یقینی نیست، اما آنها امیدوار هستند که بر اختلافاتشان فائق آیند. افغانستان مهاد بخشکه در بخش تجارت خارجیش بر کشورهای ترانزیت مانند پاکستان که این کشور را با بحر وصل می کند متکی است. تقریبا 50% تجارت افغانستان با 5 کشور همسایه آن پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان صورت می‌گیرد. مبادلات تجارتی میان افغانستان و پاکستان به 1 میلیارد دلار می‌رسد، اما با گفته بانک جهانی این تجارت یک جانبه است، زیرا که نسبت به واردات زیاد پاکستان، افغانستان صادرات اندک به این کشور دارد. بهمن گفته است که پیش از کنفرانس بین المللی که قرار است در 20 جولای در کابل برگزار شود، هر دو طرف 8 دور گفتگوها را برگزار خواهند کرد. با گفته وی عمدترین مسئله برای صادرات به هند دسترسی به بحر است و همچنین این توافق هر دو کشور را در زمینه جلوگیری از تجارت بازار سیاه کمک خواهد کرد. افغانستان امیدوار است که با برقراری ثبات به شبکه ترانزیت منطقه‌ای میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، شرق میانه و چین مبدل شود. ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر به اساس قرارداد ترانزیت سال 1965 صورت می‌گیرد و هر دو کشور هم نظر هستند که به قرارداد جدید نیاز می‌باشد تا افغانستان به بحر دسترسی پیدا کند و پاکستان نیز از مسیر ترانزیت مستقیم به آسیای مرکزی مستفید شود.
از مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. 11:28 به وقت کابل است و حالا برنامه اختصاصی جام جهانی فوتبال 2010 میلادی در افریقای جنوبی را آماده نشر داریم و بعدا برنامه در امتداد لحظه ها.
جام جهانی 2010 میلادی.
شما را به برنامه اختصاصی جام جهانی فوتبال سال 2010 میلادی در افریقای جنوبی خوش آمدید میگیم. مجاهد نعیمی و همکارم در این برنامه اختصاصی با شما خواهیم بود. امروز مسابقات پس از یک ماه رقابت در جام جهانی با دیدار تیم‌های هلند و اسپانیا به پایان می‌رسد. درست یک ماه پیش 32 تیم در 8 گروه وارد مسابقات جام جهانی 2010 شدند و دو فاینالیست هر یک 6 مسابقه کردند. تیم‌های اسپانیا و هلند دو فاینالیست مسابقات امسال هیچ یک تا حالا لقب قهرمانی را به خود اختصاص ندادند. اما هالند دوبار در جام های 1974 و 1978 در مقام دوم قرار گرفته است. اما اسپانیا بزرگترین لقب را که به خود اختصاص دارد جایگاه چهارم در جام جهانی سال 1950 میلادی است. تا حالا 7 تیم در مسابقات جام جهانی قهرمان شدند، یعنی برزیل 5 بار، ایتالیا 4 بار، آلمان 3 بار، ارجنتین 2 بار، یوروگوئه 2 بار و فرانسه و انگلستان هر یکی یک بار. برنده مسابقات امشب 8 تیم خواهد بود که در این فهرست جا می‌گیرد. اما پیش بینی و انتظارها چگونه است؟ آیا اسپانیا بیشتر شانس دارد یا هالند؟ در این برنامه نظر یک ورزشکار افغان، تعداد از گویندگان رادیو آزادی و نظریات مردم را از افغانستان برایتان تهیه کردیم. نخست از بشیر سادات، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال افغانستان، بشنویم که کدام تیم شانس بیشتر پیروزی را در مسابقات امشب دارد.
بازی فوتبال که از بازی فوتبال بیشتر پیش بینی کردن نمیتونم، منتها هر کسی یک نظر میتونه یک پیش بینی میکنه. پیش بینی من این است که شاید اسپانیا قهرمان از این مسابقات شود، به خاطر از اینکه تیم اسپانیا که است از نگاه بازیکنان بسیار بهترین بازیکنان دارد و از خط حملهشان و خط یعنی سنتراخشان بهترین پلیرها دارد که در جهان آنها مطرح هستند. یعنی یک فوتبالی چی داشتن باشه، تکنیک داشتن باشه، فیزیک داشتن باشه، تکنیک داشتن باشه، کی ورزشکار های تیم اسپانیا هست این انتظار رو در وجودشان من خودم میبینم.
بازم خوش آمدین به این برنامه اختصاصی ما که درباره جام جهانی فوتبال 2010 میلادی و مسابقه نهایی میان تیم‌های هلند و اسپانیا اختصاص یافته. حالا مصطفی صدیقی را در استودیو با خود داریم. مصطفی جان، بر علاوه گزارش‌ها و خبرهای سیاسی خودت فوتبال هم تعقیب کردی. جالب‌ترین مسابقه برای خودت کدام مسابقه بود؟
تشکر از خودت. واقعا همونطور که خودت گفتی، بازی فوتبال بازی هست که در سرتاسر جهان میلیون ها نفر در واقع علاقمند تماشایش هستند و بازی است که در بین اقشار مختلف جوامع مردم دوستدارش هستند. من هم به نوبه خود واقعا دوستدار فوتبال هستم، اگرچه زیاد بلد نیستم خودم. اما در زمان مکتب که گاه گاه فوتبال میکردیم، راستی از زمان ما علاقمندی به فوتبال داشتیم و دارم. و در مورد بازی های جام، البته مسابقات فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی، ما راستی علاقمند بازی های تیم های آمریکای لاتین هستم و بودیم، به خاطر از این که مثلا تیم های برزیل، ارجنتین، پاراگوای، یوروگوای، و حالا چرا؟ به خاطر از این که فوتبالی که اونا میکنن، روش فوتبالشان برای من خیلی جالب هست، سرگرم کننده هست. مثلا بیشتر بر اساس بازی های انفرادی هست که یک شور و شعف و هیجان خاص را در بیننده به اصطلاح به وجود میارن. و به همین ترتیب بازی های تیم های اروپایی هم یعنی بازی های جالب هست، مثلا تیم های جرمنی، تیم های اسپانیا و هالند که حالا در فاینال باقی ماندن، اینا هم تیم های جالب هستند که ما راستی طرفدار از این تیم ها یا دوستدارشان نیستم، اما بازی هایشان در هر حال جالب بوده و امو یعنی شیوه کلاسیک اروپایی است که با هم بازی میکنن.
بله، خب این حال میم به مسابقه فاینال، خودت چی فکر میکنی که کدام یک از این تیم ها برنده خواهد شدن، تیم هلند و یا تیم اسپانیا؟ یعنی مشکل از آدم پیش بینی کنم، ولی در هر صورتش
همونطور که خودت گفتی، پیشبینی بازی های فوتبال کارست دشوار. خب تیم هلند هم از ویژگی های خاصش برخوردار هست و تیم اسپانیا هم تیمی هست که در اروپا واقعا از نخبگان بازی فوتبال بوده. و ما در قسمت بازی هلند و اسپانیا فکر میکنم باور من این است که اسپانیا برنده خواهد شد با توجه به شیوه بازی که داره، مثلا اما خطوط دفاعی، خطوط تهاجمی و بازی نو کلاسیک اروپایی که داره. راستی جالب هست و من فکر میکنم که اسپانیا جام را این بار به اسپانیا خواهد برد.
بله بله، تشکر. و چیزی که در بعض رسانه ها هم انعکاس یافته، در حدود 61% پیش بینی ها به می تاکید میکنه که تیم اسپانیا برنده جام جهانی فوتبال 2010 میلادی در آفریقای جنوبی خواهد شد. تشکر میکنیم از مصطفی صدیقی. بعد از یک وقفه کوتاه با یک میمان دیگه با شما خواهیم بود. باز هم شما را خوش آمدید میگم. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین و حال زرغونه منگل در استودیو با خود داریم. هرچند در افغانستان ما تا جایی که دیدیم تعداد زیادی از خانم ها و دختر خانم ها به فوتبال چندان علاقمندی ندارن. خودت چطور زرغونه جان، فوتبال در مجموع دوست داری؟
درست جاوید جان، من یکی از علاقمندای سرسخت فوتبال هستم و کاملا متعقن هستم که مثل ما تعداد زیاد از جوانای افغان در داخل افغانستان فوتبال تعقیب میکنن و علاقمندی خاص دارن.
خب جام جهانی 2010 در افریقای جنوبی چطور بود؟
اولا به نظر من بهترین بازی و مقبول ترین بازی، بازی سیمی فاینال بین آلمان و اسپانیا بود که متاسفانه تیم فاوریتم آلمان باخت، مگر خوبی بازی کاملا اویدا بود. معلوم شد که تیم ورک آلمان مثل روز اول تا حال دوام داشت.
بله، و خودت بهترین ورزشکار را که در این مسابقه ملاحظه کردی، به نظر خودت کی بهترین ورزشکار بود یا میتونه که لقب توپ طلایی و یا گلدن بال و یا بوت طلایی و یا گلدن شو را به خود اختصاص بده؟
من فکر میکنم کاکا، بازیکن برزیلی، یکی از بهترین بازیکنها بود. طبعا رونالدو.
بله،
کریستیانو رونالدو بهترین بازیگر تیم پرتغال است. فکر میکنم یعنی در بین تمام از اینا کاکا بهترین بوده.
بله، خب در مسابقه نهایی چی فکر میکنی که تیم هالند برنده میشه یا اسپانیا؟
تیم هالند، بازیگرای هالند به حد خوب بازی میکنن، تیم اسپانیا هم تیم به حد لایق است. امیدوار هستم اسپانیا ببره، چون آلمان که نبرد اسپانیا انتخاب دوم ماست.
خب تشکر میکنیم، سلامت باشین. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، تا دقایق بعد بحث ها را در مورد جام جهانی 2010 میلادی در آفریقای جنوبی ادامه میدیم. اما پیش از این بازم خوش آمدین به این برنامه اختصاصی ما که درباره جام جهانی فوتبال 2010 میلادی در آفریقای جنوبی اختصاص یافته. البته همکارای خود هم در استودیو داریم و حال اسمت ساروان با ماست. از اسمت ساروان هم همیشه درباره خبرهای سیاسی و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی شنیدیم. حالا ببین که درباره ورزش بشنویم. آقای ساروان، اول از خود شما که شما فوتبال میکنین؟
یکان وقت.
مثلا چقدر وقت؟ هفته چند بار؟
هفته یک بار. البته در برخی موارد شاید یک دفعه هم نشوه چون کار می باشه، ولی تلاش ما هست که هفته یک بار فوتبال کنم.
ولی علاقمند فوتبال هستیم.
خیلی زیاد.
خب جام جهانی را تعقیب کردین؟
کاملا.
خب تیم دلخواه شما کدام تیم بود؟
تیم دلخواه من خوب برزیل و ارجنتین بود.
چرا بیشتر به امریکای لاتین تعداد زیاد علاقمندی دارن؟
امی سبک بازی آنها بسیار جالب است، بسیار تیز، پاس‌های جالب، شوت‌های بسیار خوب و از دور. این چیزایی است که فکر می‌کنم برای بیننده جالب است.
بله. خب ورزشکار مورد علاقه‌تان یا بهتر بگویم فوتبالیست مورد علاقه‌تان در جام جهانی 2010 کی بود؟
برای ما دو نفر بودند. یکی میسی از ارجنتین و دوم رونالدو از پرتغال.
خب خب متاسفانه که هر دو تیم از جام حذف شدن. بله، و دیگه حضور ندارن. خب در مسابقه فاینال یا نهایی چی پیش بینی میکنین و یا چی توقعی دارین؟ تیم دلخواه شما از این دو تیم هالند و اسپانیا کدام است؟
از این که من با هر کس که روبرو شدم از اسپانیا حمایت میکنه و همون لستی که نشر شده و گفته شده که ممکن است 10 نفر بازیکن بسیار خوب که توپ طلایی را از آن خود کنه، 3 نفر از تیم اسپانیا انتخاب شده. لذا ما برعکسی مسئله ترجیح میتونم که هالند ببره، چون هیچ کس از هالند حمایت نمیکنه.
بله، یعنی شما طرفدار از این هم هستین و بازی از اونها قسمی که دیدین، یعنی فکر میکنین تیم هالند برنده شوه؟
بسیار امکان داره، احتمالش هست.
خب تشکر میکنیم از شما آقای ساروان و باز هم با شنونده ها هستیم، ما را همراهی کنیم. بازم شما را خوش آمدید میگیم و حال قادر حبیب با خود داریم. قادر حبیب در برنامه زیر آسمان کبود ترتیب گزارش ها و همچنان برنامه های مستقیمی که از رادیو آزادی نشر میشه نقش داره و همیشه باز هم از قادر جانم در مورد سیاست و گزارش های اجتماعی شنیدیم. بین که در مورد فوتبال بپرسیم، قادر جان خودت چقدر وقت میشه که فوتبال میکنی؟
خب دقیقاً بیاد ندارم که از کدام سال فوتبال میکنم، اما میفهمم، اما که میفهمم که به فوتبال بسیار علاقه دارم، از خاطر که یک بچه 4 ساله دارم. وقتی خانه میرم و علاقه مند است که ما دائم بر از او توپ بتم و پس بر ما شوت کنه، یعنی فوتبال ما و از او هر روز تقریبا جریان داره.
خب بسیار خوب. و در قسمت مسابقات حتما تعقیب کردی، چون من میدیدم همیشه که خودت سرسختانه علاقه مند دیدن مسابقات بودی و از این مسابقات لذت میبردی. تیم جالب و تیمی که به نظر خود در این مسابقات بسیار خوب درخشید کدام تیم بود؟
خب البته تیمی که بسیار خوب درخشید، همه تیم ها تلاش خود به خرج دادن و همه کوشش کردن. به نظر من تیمی که خوب بازی کرد از 2 تیم بودن، یکی تیم ارجنتین و یکی تیم آلمان. با این که تیم هالند اسپانیا فعلا فاینال رسیدن یا در بازی نهایی رسیدن، اما این 2 تیم بسیار بازی جالب را ارائه دادن، با این که نتونستن به دور نهایی یا بازی نهایی را پیدا کنن.
در مسابقه نهایی چی انتظار داری؟ کدام تیم برنده خواهد شد؟
البته تیم هالند از گذشته ها همی بازی، همی شیوه بازی را که در پیش داره در جام جهانی کنونی، از در سال 2006 هم هالند همی شیوه را در پیش داشت، بازی بسیار جالب و دیدنی را میتا. اما اسپانیا که قهرمان سال 2008 جام اروپا بود، فکر میکنم که برنده جام جهانی باشه.
خب ما حتما مسابقه نهایی را با شما یک جا خواد دیدیم و همچنان نتایج این مسابقات میتونین از رادیو آزادی بگیرین. بعد از یک وقفه کوتاه نظریات تعداد از مردم در افغانستان را باز هم میشنیم که اونا چی انتظارهای از مسابقات جام جهانی فوتبال دارن و چی پیش بینی میکنن و چی انتظار دارن که کدام تیم قهرمان خواهد شد. با ما باشین.
به نام خدا، محمد عتیق صدیقی هستم، یکی از مربیان کلب پرورش اندام ساعت اسپورت. خود شخص بنده تمام فیفای 2010 را تعقیب کردیم، دیدیم و علاقه‌مندش هستم. در تمام رشته در تیم‌ها شخص خودم خب طرفدار آرژانتین بودم، اما متاسفانه تیم ما باخت. کدام گپی نیست، مسابقه است، باید بالاخره یک تیم برنده شه. اما از نظر بازی اونطور که ما تعقیب کردیم، تیم اسپانیا قوی تر بازی کرده، با بهترین بازیکن‌ها و بهتر بازی کرده و با واقعیت که مزدشام گرفته، تا حالا برنده بوده و هست. و من فکر میکنم که جام جهانی را نصیب شه.
اسم من نجیب الله منهاج است، کارمند مؤسسه برک در بخش تعلیم تربیه. البته از ابتدا خود ما تعقیب نکردیم، دیگه بعض شبها که تعقیب کردیم، دیگه تا جایی که ما تماشاچیای می بخش های فوتبال بودیم، ایره بین جی رسیدیم که امی تیم اسپانیا، تیم اسپانیا البته امی فوتبالرای خیلی قوی هستن و همهشون پشتکار دارن و دیگه در پولیزی ما فکر میکنم ما کسی که بر اینا اینا را هدایت میته و راهنمایی میکنه و مثلا تیرنرشان است. ادمن یک آدم بسیار رسیده در بخش فوتبال است. قسمی که مشاهده کردیم در یک دو سه شب گذشته تیم اسپانیا البته توانست که در اواخر ساعتهای 75 دقیقه بود که یک گل از کارنر توسط کله یکشان به گل جرمنی ها بزنه. البته جرمنی ها خیلی ضعیف بودن و دایان در دفاع بودن. پیشبینی ما در این قسمتی است که تیم اسپانیا برنده خواهد شد، به خاطر که امیک فوتبالرایی که در این بخش است، فوتبالرای اینا بسیار فوتبالرایی هستن ورزیده.
جواد منصوری هستم، از ولایت پروان، مسئول یکی از دفترهای مؤسسه برک. ما از اونجایی که فوتبال خودمم البته مدت‌های زیادی از باشگاه‌های ایران زیاد فوتبال کردیم، واز ما خیلی علاقه‌مند به تیم برزیل بودم. واز همیشه یعنی یگانه تیمی که خیلی دوستش دارم و طرفدارش هم هستم برزیل بود و متاسفانه امسال اون ستاره هایی که سالهای دیگه می درخشیدن امسال نبودن. ستاره هایی که بودن مثل رونالدینیو، رونالدو، روبرتو کارلوس، اینا کسانی بودن که واقعا یک تأثیر نه تنها بازیشان تأثیر می گذاشتن بر رقیبایشان. گرچند من که تعقیب نمی کنم و احتمال زیاد که بازی ها رو تعقیب کردیم دیدیم احتمال زیاد که اسپانیا بتونه مقام جام جهانی را کپش بر خودش بگیره. بازی هایی که ما بررسی کردیم یا دیدم با دیگه پاشگاه با دیگه تیمای ملی اسپانیا بهتر بود از دیگران.
نام ظاهر است. ما در نگاه کردن از این بازی ها مشکل برق داریم. دولت هم برق نداره که در بامیان. اگر برق باشه ما خودم یک از طرفداران فوتبال هستم و فوتبال هم بازی میکنم در بامیان. یعنی تن و سرگرمی هم فوتبال هست. اگر برق باشه امکان داشته باشه همیشه همه فوتبال ها رو همه بازی ها رو نگاه میکنم. چون خودم هم طرفدار تیم اسپانیا هستم. فکر میکنم اسپانیا اول شوه.
نام از من رولا هست، یکی از شهروندانی ولایت بامیان. فوتبال خیلی دوست دارم، خودم بازی میکنم. برق باشه خیلی دوست دارم که بازی ها را به صورت مستقیم پخش زنده نگاه کنیم. پیشبینی از من که اسپانیا اول میشه در این مسابقات.
ما عباس هستم از مرکز بامیان. در فوتبال علاقه دارم، هرچند که خودم اونقدر خوب یاد ندارم ولی علاقه دارم. در فوتبال بازی فوتبال رو سعی میکنم. مشکلات زیاد داشتیم برای سعی کردن جام جهانی، چون ساعت 10 بجه مسابقه مهم اگه میشد سعی کردن نمیتونستیم و اونایی که نمیدیدیم هم با صبحش در دانشگاه یا جایی که اینترنت داره اونجا میرفتیم و از طریق اینترنت نتیجه رو سعی میکردیم که چند به چند شده. پیش بینی من اینه که اسپانیا قهرمان جهان میشه.
ما امیدوار هستم که اسپانیا ببره، چرا که از علاقمندای اسپانیا هستم، ولی شک دارم که اسپانیا بتونه. فکر کنم که نیدرلند بتونه برنده جام جهانی باشه.
بله، انتظارها از مسابقات امشب میان تیم‌های اسپانیا و هلند زیاد است و دیده شود که کدام یک از این تیم‌ها لقب قهرمان جام جهانی سال 2010 میلادی را به خود اختصاص می‌دهد. میشه که تمامی گزارش ها و خبرها در این مورد را از رادیو آزادی بشنوین و در صفحه اینترنتی ما هم میتونین مراجعه کرده و آخرین نتایج مسابقه را بخونین. از همراهی تان تشکر. موفق باشید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. در برنامه امروز درباره هارمونیا و تاریخچه آن در افغانستان مطلب معلوماتی تقدیم می شود که این مطلب را میرویس امینی تقدیم می کند. امید است آن را بپسندید.
شنوندگان گرامی، هارمونیا را در کشورهای شرقی مثل هند، پاکستان، افغانستان شاه تمام آلات موسیقی می دانند. امروز در افغانستان هم با کوشش استادان ماهر هارمونیا ساخته می شود. هارمونیا یکی از آلات موسیقی شرقی است که در موسیقی افغانی نیز از آن استفاده می شود. نام اصلی این آله هارمونیم است که در بین عوام به نامهای ارمونیا، آرمونیا، ارمونا و هارمونیا مشهور است. گفته می شود که اصلا این آله موسیقی بار اول در فرانسه ساخته شده که به مرور زمان با تغییرات به هندوستان راه پیدا کرده است. هارمونیا به افغانستان نیز از طریق هندوستان وارد گردید. جلیل سدید یک تن از هنرمندان افغان در مورد تاریخچه این آله و ورود آن به افغانستان معلومات می دهد.
آله موسیقی هارمونیا از هارمونیک گرفته شده باشد. یکی از آلات موسیقی هست که فعلا در کشورهای شرقی موارد استعمال بسیار زیاد داره، ولی جالب ای است که خود آله موسیقی به نام هارمونیا ای اصلا مبدا در کشورهای اروپا داره، خاصتا در فرانسه و آلمان ای آلات موسیقی از قبل ها وجود داشته و در زمان امیر حبیب‌الله خان 4 عدد هارمونیا وارد افغانستان شد. بعد از او به دسترس هنرمندای ما قرار گرفت و نواخته شد و ترویج یافت. مردم ما به تو تصور میکردند که گویا این یگانه آله موسیقی هست چون شرقی است، از هند آمده باشه، ولی قسم نیست. این آله موسیقی اولا در اروپا ابداع شده.
پارچه هارمونیایی را میشنوید که جلیل سدید آن را نواخته است. هارمونیا آله است پرده‌دار و دارای شست که توسط فشار هوا به صدا در می آید و با هر دو دست نواخته می شود. یعنی با یک دست پکه آن برای ایجاد فشار هوا به حرکت درآورده می شود و با انگشتان دست دیگر نواخته می شود. صداهایی که از پرده های هارمونیا به گوش انسان می رسد خوشایند می باشد. هارمونیا را اساسی ترین آله موسیقی شرقی دانسته اند. هر کسی که نواختن هارمونیا را بداند در واقع موسیقی را می فهمد. عزیز غزنوی هنرمند سابقه دار افغان در مورد نواختن هارمونیا توضیح می‌دهد.
هارمونیا ساز است که سرایاری می‌رسانه. ذاترش به دست چپ پکره کش می‌کنند و به دست راست پردای هارمونیا را می‌نوازند. البته هارمونیا دارای سه سبتکی که کرچ اول، کرچ دو، کرچ سه و سه کرچ دو پردهی کمرتول است و سه پنجم می باشد. بعضی هارمونیا هست که 27-28 پرده داره، بعضی هست که 32 پرده داره و هارمونیا هم دو نوع است که یکیش یک سوره می باشد، هارمونیا دیگه دو سوره. دو سوره به معنای ازی که مثلا یک پرده را که انگشت می مونی پرده دوم هم این سوره جواب می ده. بعضی ها یک پکه ایست، بعضی ها دو پکه ایستن و زیل و بام دارن. هنرمندایی که کلاسیک خوان، از غزل خوان، از قوالی خوان است، از هارمونیایی که سرای بس داره از اونها استفاده میکنن. آوازخوانایی که مثل که هنرمندای محلی کشور ما فعلا میخوانن هارمونیای سنگل سر که او صدای زو نظر بر هارمونیای دبل سر بلندتر است، اینا آواز میخوانن.
هارمونیا در مدت بسیار کم در موسیقی افغانی جا گرفت و در اکثر محافل خوشی و خانه ها راه باز کرد که تا امروز مردم علاقه فراوانی به آن دارند. همایون باشنده شهر کابل در مورد هارمونیا میگوید:
شوق ذوق مردم زیادتر به هارمونیا و طبله، سازای محلی وطن ما میباشد نسبت به سازای چیز غربی. در تمام جای رواج زیادتر است، در اطراف، در ولایات، در مرکز، در تمام جای. خودم هم یکی از علاقمندان طبله و هارمونیا و ساز محلی هستم.
امروز نیز علاقه به نواختن هارمونیا در افغانستان آنقدر زیاد است که ایده به ساختن هارمونیا نیز دست یازیده‌اند. زمان هم هارمونیهای ساخت مرحوم استاد محمد ایوب، هارمونیه ساز کابل که با هارمونیهای ساخت اروپا و هند برابری میکرد. احمد شاه پسر مرحوم استاد محمد ایوب هارمونیه ساز که خود نیز همین حرفه را پیش میبرد، در مورد ساختن هارمونیه در افغانستان و تاریخ آن میگوید.
پدر کلانم استاد محمد اعظم نام داشتن، اونا پیشه و رشتهشان تجارت بود، کار سیمساری میکردن و همیشه خودش به خاطر کارهای تجارت خود هند میرفت و رفت آمد به هندوستان داشتن، که خودش در بخش تکنیک و ساختن بعضی افزار که از آهن ساخته میشد بسیار مهارت خوبی هم در قسمت داشته، که بالاخره بعضی افزار بسیار کوچکی را امرای خود آوردن و اولین اربینه را بدون کدام راهنما و استاد، فقط از اثر مشاهداتی که در وجه کرده بود، اولین اربینه را در افغانستان در سال 1290 ساختن.
در افغانستان استادان و نوازندگان ماهر هارمونیه وجود داشته که از جمله می توان از استاد محمد ایوب، استاد قربان علی، استاد نوروز که در سنگتراشی کابل بر علاوه نواختن این آله در ساختن آن نیز شهرت فراوان داشتند یاد کرد. احمد شاه هارمونیه ساز پسر مرحوم استاد محمد ایوب درباره هارمونیه هایی که اولین بار توسط پدرش ساخته شده بود گفت.
اولین هارمونیه را به مشاهده استاد قاسم گذاشتن. وقتی که استاد قاسم هارمونیه را دید بسیار تعجب کرد و می بود که بر امیر عبدالله خان این موضوع را می رسانه و اونا بسیار زیاد تشویق کردن که در او اثر بخشش زیادی که در او وقت البته پول بسیار گزافه بوده باعث تشویق پدرکلان می شد و علت اساسی که این رشته در خانه ما ادامه پیدا می کنه امیر عبدالله خان می باشد.
این که آیا تمام اجزای هارمونیه را در افغانستان هارمونیه سازان خودشان می سازن یا خیر، احمد شاه در این باره می گوید.
هارمونیه یکی جزء اساسیش که هارمونیه را تشکیل میده این زبانچه و رید هارمونیه است. دیگه هارمونیه فقط ساختمانش از چوب است، مثلا پلاستیک است، چرم است، قطعه است، رنگ است، مواد فلزی است به خاطر تزئین و زینت دادنش. خب همه چیزایی است که در وطن خود ما پیدا میشه، اما دست هنرآفرین کار داره که اون رو با اون زیبایی و کیفیتش بسازن. تا امروز در هندوستان هارمونیه نساخته که تامپورا با اون نصب شده باشه. قبلا زبانچه های هارمونیه در افغانستان توسط پدرکلان و پدرم ساخته می شد، اما بر فعلا ما این امکانات تکنیکیش نیست، اما وسایل را که قبلا ما داشتیم در جریان جنگ ها از دست دادیم، مجبور هستیم از زبانچه های خارجی استفاده می کنیم.
البته ناگفتن نماند که هارمونیه ها از هم فرق می کند. هارمونیه های مخصوص موسیقی غزل، کلاسیک و لایت و همچنان هارمونیه هایی که بیشتر در موسیقی محلی مورد استفاده قرار دارد و به نام های جداگانه یاد می شود با هم فرق دارند. باز هم احمد شاه در مورد انواع هارمونیه ها توضیح می دهد.
هارمونیه ها خوب که در دسته های محلی به کار می رفت که سابق زیاد مروج بود و مردم با می اصطلاح هارمونیه های سنگل سر بسیار آشنا هستند، می فهمن که هارمونیه سنگل سر بسیار معروف بوده، بسیار آواز تیز داشت و خصوصا که از پرده های جرمنی یا فرانسوی استفاده می شد صرف در ساز محلی به کار می رفت. هارمونیه های عربیان سر که می تانه بر غزل و کلاسیک و همه مساعد است. باز هارمونیه ها نوع مختلف داره، آرگان سر که است، هارمونیه هایی که آواز بسیار بم و غور داره.
احمد شاه هارمونیه ساز در مورد قیمت هارمونیه هایی که خودش می سازد می گوید.
چون کدام دستگاه ما نداریم که تولید بکنیم، هر قدر که تولید زیاد شد همقدر قیمت یک جنس تولید شده با ارزش در بازار قیمتش مثلا پایین می شه، اما یک چیزی که یک دانه مثلا ساخته می شه در یک سال یا شش ماه پایین ترین هارمونیه که ساختیم $1,000 بوده.
این صدای هارمونیه است که احمد شاه هارمونیه ساز خودش آن را ساخته است. امروز با وجود استفاده از آلات موسیقی مدرن، هارمونیه در بین مردم افغانستان همچنان محبوبیت دارد و جزء اصلی موسیقی افغانی به شمار می رود. همچنان عده از ذوقمندان این آله در خانواده ها به طور شوقی هارمونیم می نوازند. خانم معصومه باشنده ولایت پروان از علاقهش به هارمونیه چنین می گوید.
هارمونیه بسیار یک آواز خوب داره و همچنان ما خود ما در محفلهای خود که داشته می باشیم از امی ساز از امی خود هارمونیه استفاده میکنیم، برای ازی که او جذابیت رکی هارمونیه داره، او سازهایی که حالا نو برآمده از جاز و دیگه و دیگه وسایل موسیقی استفاده میکنن او جذابیت اونا ندارن در لذت صدا و...
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما برای بهبود برنامه هستیم. آدرس پستی برنامه: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. شادمان باشید.